به نام خدای عزیز، خدای خوب، خدای خالق امید، خدایی که سپیده را از دل سیاه شب بیرون آورد. گاهی در خلوت خیش، در اوج رنج ها و دلخوری ها با خود می اندیشم که روز موعود کی است و آن نجات بخش بزرگ کی می آید. غمگین می شدم که آیا در عمر من خواهد بود آن روز کام روایی؟ به خود می گویم شاید نه، اما من نمی خواهم ناکام بمیرم. نه، با خود وعده کردم اگر اون روز موعود را ندیدم، خانه کوچک، بهشتی کوچک، خانه موعود بسازم، خانه که درونش موج موج عشق است، ادب است، حس یاری، روح گذشت، همه نگاه در نگاه زندگی می کنند شیفته هم. این خانه موعود بهشت کوچک من است. با سلام به مردم عزیزی که می دانند امید از دل قدرت برون می آید. وقتی یافتن این رو، با صلابت در برابر روزگار با قامتی به بلندای عرش خواهن ایستاد و خواهن گفت: روزگارا که چنین سخت به من می گیری، با خبر باش که پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیر سر از دیروزم، گرچه فردای غم‌انگیز مرا می‌خواند، لیک باور دارم دلخوشی ها کم نیست. نیک روزی پیش است، زندگی باید کرد، زندگی باید کرد. در خدمت شما.
سپاسگزارم. اجازه بدید که ایام دهه فجر رو خدمت دوستان تبریک بگیم. با این بهانه یک مقدمه زیبا داریم، اون رو میشنویم همراه با جناب میثاق و شما عزیزان. مبحث عشق رو بعد از شنیدن یک سرود پی خواهیم گرفت.
Oh.
دوستان، نمیدونم که شما در جلسات گذشته با ما همراه بودید یا خیر، اما همونجور که گفتم مقوله جوانی و انتخاب رو در موردش صحبت کردیم و در مورد فرضیه‌های متفاوت. جناب میثاق، اگر خاطرتون باشه ما راجع به دو تا فرضیه صحبت کردیم. یکی مقوله نیاز مکمل بود و یکی شباهت. جناب میثاق در واقع اشاره کردن، این رو برای دوستانی میگم که احتمالاً با ما همراه نبودن، که گاهی افراد از سر نیازهایی که کاملا متفاوته به جهت تفاوت‌هایی که بینشون وجود داره و نیازمندی‌هایی که وجود داره و گاهی مکمل وجود هم میشن، همدیگر رو انتخاب میکنن و گاهی هم به جهت شباهت‌هایی که در میون اونها وجود داره این انتخاب و این ارتباط شکل میگیره. حالا سوالی پیش میاد که در واقع به نوعی به مبحث جلسه قبل برمیگرده، چون نیمه تماممون. کدوم یکی از اینها رو شما تایید میفرمایید؟ کدومش میتونه موفق‌تر باشه؟
بله، فرضیه نیاز مکمل، فرد خلأهایی در خودش میبینه، با انتخاب میخواد اون خلأها رو پر کنه. فرضیه جور بودن یا شباهت، میری کسی همسان خودش، همتای خودش و نسبتا شبیه خودش پیدا میکنه. بر اساس تحقیقات و تجربه خودم در فرضیه نیاز مکمل، اگر ما این فرضیه رو معیار انتخاب قرار بدیم، مشکلاتی در پیش خواهد داشت. مثلا کسی که فقیره، ثروتمند نیست یا فقیر خلع داشته، این میره با کسی ثروتمند ازدواج میکنه. این میشه رعایت یا بر اساس فرضیه نیاز مکمل رفته ازدواج کرده. این یه حسنی داره که وابستگی رو شدیدتر میکنه، چون محتاجه، اونم به این محتاج، اینم به اون محتاج، هر دو با هم محتاجن. این وابستگی ارتباط رو قوی میکنه، تحکیم میکنه، ولی اشکال بزرگ داره. اون اشکال بزرگ در بحث‌های گذشته من مطرح میکردم این بود که مهر نیاز ناپایداره. مهر نیاز، عشق نیاز از نیاز به وجود میاد و ناپایداره. ناپایداری پایداره تا کی؟ تا وقتی که نیاز هست. وقتی نیاز رفع شد دیگه خب این وابستگی هم قطع میشه، چون محور این ارتباط اون نیازه بوده. مثلا این آقا ثروتمند نبوده، این آقا یا مقامی پستی نداشته، موقعیتی نداشته، یه آدم عادی بوده، با یه خانمی که موقعیتی داشته ازدواج کرده. حالا این آقا به موقعیتی میرسه، اون وقت همون ضرب المثل پیش میاد که داشون معتبر شود از خدا بی خبر شود. اونجا دیگه چون نیازی به اون نداره، این ارتباط در اصل نیاز بود، حالا نیاز رفع شده، چه انگیزه‌ای داره برای ارتباط؟ و تازه اینهایی که همسان نیستن اشکالات دیگری هم رخ میده. تحقیق دیگری رو میدیدم که مثلا مردهایی که اللحاظ مادی ضعیفتر از خانم ها هستن، فقیرتر از اون هستن، اختلاف زیادی بین وضعیت اقتصادی آقا و خانم هست، آقا پایین تره، اینها میزان خشونتشون چند برابر بیشتر از آدم هایش که همسانن نسبت به زن. پس مردان فقیر با زنان ثروتمند یا وضع بهتر ازدواج میکنن، احتمال خشونتشون خیلی بیشتره.
چرا؟ به جهت جبران کمبودشونه.
بله، کوتاست، میخواد بلندی کنه، میخواد بپره بالا. این کمی نرو، نکن این کارو، من به تو دارم میگم. چرا؟ چون من میگم، چون من مردم باید اینو بگم. در حقیقت میاد اون کاستی خودشو با جنسیتش پر میکنه، چون من مردم، در حالی که نه منطق قبول داره این رو. منطق میگه هرچی، منطق حقیقته، اون بعد منطق سالاری. دین ما هم میگه هرچی کرامت ارزشه، جنسیت سالاری نیست که. خب اینجا این اشکال هم رخ میده، اینایی که کم هستن میخوان بلندی کنن، این بلندی ها ارتباط رو ویران خواهد کرد. پس در نیاز مکمل این اشکالات هست که اگه من میرم کسی که رو انتخاب میکنم که نیاز من رو رفع کنه، ممکنه نیاز من بعد رفع شه، دیگه به اون نیاز ندارم.
حالا جناب
وسیله ایست برای من، ارضای نیاز من.
درسته. ببینید، من شخصا چون تجربه‌ام از شما بسیار کمتره و شما یقینا دامنه گسترده‌تری داره برخوردهاتون و تجربیاتتون، ولی من در همین مقطع زندگی خودم نوع ارتباط‌های رو دیدم که احتمالاً بر اساس همین نیاز مکمل شکل گرفته. و جالب اینه که وقتی که شخصی نقش خودش رو تلاش کرده که تبیین بکنه، بعد از یه مقطعی خیلی اوقات این اتفاق افتاده که طرف مقابل هم این نقش تبیین شده رو پذیرفته، حتی اگر مصداق واقعی نداره. یک مشکل اینه در بین ارتباط‌هایی که به این شکل صورت میگیره، و یک مشکل دیگه اینه که خیلی اوقات دیدم که طرف مقابل تلاش میکنه که این منبع نیازمندی رو کماکان تلاش کنه که نگه داره برای که ارتباط مستمر باقی بمونه. یعنی در واقع اگر فرزند نیاز مالی هست، تلاش میکنه که طرفش هرگز استقلال مالی پیدا نکنه، به جهت اینکه میدونه اگر استقلال مالی پیدا بکنه احتمالاً ارتباط اصلا دیگر شکلی نخواهد
داشت. چقدر بده، یعنی آدم‌ها رو محتاج خود نگه داریم که ارتباط بمانه. اتفاقا یکی از ایرادهای همین نظریه هم همینه که مطرح کردین. تو این نظریه دیگه بر اساس این نظریه ما انتخاب کرده باشیم، بر اساس این فرضیه ما انتخاب کرده باشیم، دیگه پویایی نیست، میترسیم از رشد او، پس اون باید کوتاه و کم بمونه و وقتی کم موند من برترم، چون که کنار خورشید درخشان ما فروغی نداره، پس خورشید رو باید خاموش کنم یا نذارم این ستاره خورشید شه. و این ازدواج ها مانع پویایی است، مانع رشده و توش کمال نیست. و ممکنمون من مراجعه داشتم که خانم دکتره و همسرش دیپلمه بوده و همسر ترسیده از اقتدار خانم، از بلندی خانم، از قامت بیش بلند خانم که این استحقارت داشته میکرده، اونو کشته پایین و هم خانم تبدیل شده به خانه‌دار. این همه درس خونده، این همه مخارجی که مملکت دانشگاه گذاشته برای این که این دکتر شد در خدمت مردم، ولی الان یه خانه‌دار بود فقط. گفت من یا باید موقعیتم انتخاب کنم رشته دستیم، یا باید این ازدواج رو انتخاب باید بکنم.
خب نمیتونست بالعکسش
اتفاق بیفته، ولی
یعنی طرف خودش رو بکشه بالاتر. گاهی این اتفاق هم میفته، اتفاق
مبارکی هم اتفاقا درستش همینه، ولی حال ندارم پیشرفت کنه اون میکشه پایین، میگه تو بیا پایین و این باعث سقوط اون ازدواج میشه. تو این ازدواج ها ببینین هدف ازدواج این دو کلمه از آرامش کمال، وقتی اینا رو دو تا یک ابن بره اون ازدواج سقوط کرده به میره، یعنی دیگه کمالی توش نباشه، میشه تکرار تکرار، یه زندمانی میشه دیگه در حقیقت. اینا کتاب زندگیشون همین یه 20 صفحه 30 صفحه صف آخرش هی داره زیراکس میشه، هی داره کپی میشه، این هزار صفحه هزار صفحه نیست، همون 30 صفحه صفحه آخرش داره تکرار میشه.
اصلا جناب میثاق، این ابتدای ارتباط که بر مبنای این شکل میگیره که من یه چیزهایی رو ندارم، در وجود دیگه این رو پیدا میکنم. من این رو هم زیاد دیدم، مواردی که خیلی وقت طرف خیلی آرام، خیلی منفعل میگرده دنبال یک آدمی که بسیار اجتماعیه، بسیار حساس، بسیار زنده است، بسیار پویاست، یا بالعکسش اتفاق میفته
که همدیگر تعدیل کنن،
که همدیگر تعدیل بکنن.
یعنی من عصبی هستم یه آدم بردبار باید باشه منو تحمل بکنه، تعدیل کنه.
درست.
ببینین این بله، این فایده رو داره که منو تعدیل میکنه، یا اون خیلی خونسرد من خیلی خونگرمم، همدیگر رو تعدیل میکنم، رو هم اثر میذاریم. ولی تو این پویایی رشد نیست. ببینیم میام تا یه حدی دیگه میایستیم. این که من مهر نیاز داشته باشم، محتاجم به اون، اونم محتاج به من، این اصلا عشقی که بر اساس نیاز باشه عشق قوی نیست، عشق پایداری نیست، عشق کوتاه مدت. من اعتقاد ندارم چندان به اون عشق.
اصلا ما میتونیم نیازمندی های خودمون رو در وجود دیگری
بگردیم
یا باید خودمون تلاش کنیم که خودمون به نیازمون
شده؟ شخصیت های واسواسه اینطوری هن، همش اینایی که خوشبختیشون از این اون میخوان. من شعارم اینه که از خود عالمی بخواه و از عالمی هیچ مخواه. من میدونم بالاخره یه نیازی در مرد است که در زن جبران میشه و بالعکس، ولی نیازها ما بریم حداقل اون نیازها رو در نظر بگیریم برای ارتباط. نه که من پول ندارم برم با یه ثروتمند ازدواج بکنم، خب اون فرنم هی میزنه تو سرت که پول من نبود تو هیچی نبودی. نکته مهم اینه که ما او رو دوست داشته باشیم، چون دوست داشتنی است، چون همتای من است، همسان من است. اون وقت کسی بر کسی برتری نخواهد داشت، کسی هم پیش کسی استحقارت نخواهد کرد. بعد مستقلن، همون جمله ای که عرض کردم، نزد عالم کس باشیم پیش هم خس، و این ارزش داره.
خب این در واقع مصداق فرضیه دوم هست، یعنی شبیه بودن.
بله بله، در فرضیه شبیه بودن که اینم پایه های علمی داره. فستینگر نظریه مشارکت اجتماعی رو مطرح میکنه، اونجا اون نظریه مشارکت اجتماعی هستش که آدم هم جذب افرادی میشن و دوست دارن سفره دلشون رو پیش کسانی باز کنن که موقعیت های شبیه خودشون دارن. مثلا یه داغ دیده دوست داره با یه داغ دیده حرف بزنه، یه کسی که رنج کشیده آشنا داند زبان آشنا، آن کسی که ز درد آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. اون که میگه تو یار در بر ما چشم برداریم، از حال ما چه دانی. این رویه که من میرم سراغ کسی که
وضع من رو درک کنه، حال من رو درک کنه، شبیه من باشه، این نظریه مشارکت اجتماعی فستینگره. یا واینپرن تحقیقی که انجام داد بر اساس همین نظریه 1991 اونم مطرح کردید، اونهایی که تو ازدواج دچار نارضایتی شدن، اینایی که شکست خوردن، دچار سردرگمی هستن، بعد ازدواج اینا میرن میگردن دنبال جایگزینی همتای خیش، اصلا تمایل دارن و خطر اینجا رخ میده که تمایل دارن برن یک کسی همسان خود پیدا کنن، در معرض جذبند. یا طریق دیگری که بیرنه انجام داد که پرسشنامه رو داد به افراد مختلف، ببینه این افراد معمولا انتخابشون بر اساس چه ویژگی هاییست، آیا بر اساس ویژگی هایی که در خودشون هست، بعد دید همینطوریه، همین قانون شباهت رو این نظریه جور بودن رو تایید کرد و قانون جذب رو مطرح میکنه، میگه جذب افراد بر اساس شباهت هاست. یا طریق دیگه که کندل انجام داد 1998 فکر میکنم که روی 1800 نفر از 13 سال تا 18 سال بررسی کرد، ببینید اینا جذب چه تیپ آدمایی میشن، سن، گروه های اخلاقی، یعنی باند گروهی، گروه و باند و اینا جوان
گروه های فکری،
گروه های فکریشون و مذهب و نژادشون، اینا رو بررسی کرد، سیاه مثلا سفید، دیدش که اینا اغلب 1800 تا بررسی دید اکثریتشون جذب اون افرادی شدن که همتای خودشون هستن، همسان خودشون. بنابراین فرضیه جور بودن فرضیه است مسلط، فرضیه است حاکم، فرضیه است بسیار پایدار و سالم، و من اینو ترجیح میدم فرضیه نیاز مکمل، که تو جامعه ما نیاز مکمل بیشتر اجرا میشه و این درست نیست.
شما تمام مواردی که عنوان میکنید عمدتا من برگشت میکنم به اون تعریفی که راجع به مقوله هویت دادین.
بله.
که اگر احتمالاً این بخش هویت‌یابی افراد درست صورت نگیره، مباحث بعدی هم دچار موزل خواهد بود.
خیلی این دستوری یادی
نشناسه در واقع، یعنی الان باز برمیگردم به همون مبحث که شما اینقدر روش تاکید داشتین که اگر در اون سنی که میباید طرف هویت خودش رو تشخیص بده این کار رو نکنه، بعدها زمانی که میخواد کسی رو شبیه به خودش پیدا بکنه اصلا شناختی از خودش نداره که مطابق با اون معیارهایی که در رابطه با خودش رو تعریف میکنه بیاد طرف مقابلش رو انتخاب بکنه.
بله. ببینید تو عشق‌ها هم حتی من هویت‌هایی که 5 تا هویت رو تو سن نوجوان، 5 تا وضعیت رو گفتم در سن 12 تا 18 که تا 12 تا 24 در حقیقت که وضعیت خود یاب بود و هویت یافته الینه و ابهام نقش و وضعیت پیشرس، هر کدوم اینا یه عشقی دارن، یعنی هویت اینا رو من بشناسم چیه میگم اینا چجوری عاشق میشن. به عنوان مثال عشق پاک، پایدارترین، پاکترین و جاودانه‌ترین، قویترین عشق مال هویت یافته هاست. بر اساس نظریه اشترنبرگ ما گفتیم چی؟ مثلث عشقشو، عشق سه تا مؤلفه داشت که عشق تمام عیار میشد: تعهد، تمایل و صمیمیت.
درست.
خب ببینید ریشه عشق‌های پایدار تعهد است و اون مسئولیت پذیری، انسان دوستی، وفاداری، و این وفا برسته تعهد دیگه، آدم متعهد با وفاست. حالا اگر هویت یافته رو بذاریم کنار که عشقای تمام عیار دارن، بریم سراغ اون چهار تا وضعیت دیگه، بریم سراغ مثلا پیشرس. پیشرس ها کیا بودن؟ اینایی که از قبل هویتی بهشون دادن، رو مغزشون ویندوز ریختن، قشنگ برسته اون برنامه که دیگران رو مغزشون ریختن کار میکنن. این یا تایید مطلقن یا تکذیب مطلق، به شدت متأسفن اصلا قدرت تحلیل ندارن، یکی باید براشون فکر کنه. افراد بسیار متعصبی هستن اینا. اینا چطور عاشق میشن؟ اینا بر اساس نظریه جور بودن عاشق میشن، ولی چون تحلیل نکردن، چون اینها به هیچ وجه قدرت ارزیابی ندارن، کسی براشون یک شکل خودشون باید انتخاب بکنه، شکل خودشون رو، و خودشون قدرت انتخاب ندارن چون ارزیابی نکردن که برسن. به من گفتن اینجوری بش، به من گفتن دینت اینه، به من گفتن زن خوب اینه یا مرد خوب اینه، مامانم برام تصمیم گیره، بابام برام تصمیم گیره. اینها هستن. این پیشرس بودن یه خطری هم داره، اگه اینو تو وضعیت خودیابی قرار بگیرن، یه وقتی تو وضعیتی قرار بگیرن فکر کنن، یه ارزیابی کنن، نقایی که من این همه سال داشتم اصلا درسته؟ اگر فرو بریزه اون اعتقاداتی که مثل قرص به این دادن خورده و فکر نکرده، همه اون احساسش هم به اون همسرش از دست خواهد رفت. میبینی این آدم
انقلاب میشه در واقع در ایام دهه فجر هم هستی.
متدین بود، این عقایدش اینجوری بود، ولی این عقایدو بدون ارزیابی، بدون تفکر یافته بود. مؤمن بود، چنین بود، یک باره میبینی تو وضعیتی قرار گرفت که شروع کرد خودیابی و ارزیابی خیش، همه رو فرو ریخت. یهو میگم ببین اصلا تو معیار من نبودی، تو زن اون روزهای من هستی یا مرد اون روزهای من هستی، ولی من الان اصلا معیارم با تو فرق کرده. پیشرفتات خطر فرو ریختنن، چون منطق پشتش نیست، فقط گفتم بهش اینجوری فکر کنه. عشقاشو ناپایداره و بسیار متعصب شبیه خود. یه ذره از شباهت در بیاد عشق باز فرو میریزه. دومین دسته های چجور عاشق، مثلا ابهام نقش ها چجور عاشق میشن؟ عشق ابهام نقش ها عشق بفرست تمایل، فقط بهش میگفتیم عشق ابلهانه،
تعهدی در عشق
نیست، نه تو صمیمیت هست، نه شاید صمیمیت بیاد ولی اصلا تعهد توش نیست، اینا فقط هوسن. پس کسانی که ابهام دوشار ابهام نقشن، هیچ هویتی ندارن، باری به هر جهتن، کشت شکستگان را هر موج ناخداییست، به هر سوی میرن، اینها اگر عاشق بشن عشقشون عشق هوسیست، عشق تمایل است فقط. یا دسته دیگه شخصیت الینه بودن، الینا که در یه بود فقط فرو میرفتن، ستارهای تک بودی، اینا علاقمند میشن، اینا هم براست نظر جور بودن ازدواج میکنن معمولا، یکی شبیه خودشون. اینا تعهداتشون محدوده، فراگیر نیست، یه زمینه خاصی تعهد دارن، باقی زمینه قبول نداره و کاملا بی تفاوت و بی خیال و بی مسئولیته. یعنی تعهدشون هم مثل شخصیتشون تکبودی و فقط محدوده توی قسمت خیلی ناقص، تعهداتشون ناقصه اینا، پس عشقشون هم ناقص میشه. میبینید هویت عشق رو هم میسازه. و دسته دیگر که خودیاب ها بودن، که اینا اختلال خودیابی اگه پیدا کردن، گفتم خودیابی تا یه مدت خوبه که پیدا کنه خودشون، اما یه سن به بعد دیگه شده 24 داره رد میشه، هنو پیدا نکرده شغلش و رشته تحصیلیش و هویتش و ایدئولوژیش و روابطش و طرز فکرش هنو تعیین نشده، این اختلال خودیابی پیدا میکنه، ادامه پیدا کنه. و اینها چجوری عاشق میشن؟ اینا کوتاه مدته، 3 ماه عاشق اینه، 4 ماه عاشق اونه، 5 ماه عاشق اینه. پس اگر دیدیم وضعیت فرد از این شاخ به اون شاخه، عمری به عبث در راه مقصود دویدم، یک عمر دویدم و به مقصد نرسیدم، چون تایر آواره بشکسته پر و بار، هر لحظه از این شاخ بدان شاخ پریدم. اینا کارشون همینه، اینا هم عشقاشون هم همینه. امروز اینه، همه هستیم فدای تو، سه ماه دیگه عوض شد، چیکار کنم؟ خاموش شد، دست من نیستش که، نمیتونم که زور بزنم که عشق در من بجوشه که. پس عشقا اینم ناپایداره. میبینیم که شخصیت و هویت و نوع عشق هم تعیین میکنه. به همین جهته که تعهد میشه مال دوران نوجوانی، اون موقع باید در وجود فرد پرورش پیدا کنه، بعد از سن جوانی عشق و صمیمیت، اون ریشه این خواهد شد که نوع هویت عشق اینا تعیین خواهد کرد. این دو فرضیه جور بودن و که همتا رو ما انتخاب بکنیم بهتره.
پس جناب میساق، حالا به نظر میاد با توجه به توضیحات که شما فرمودین، مثل این که این بخش دوم، یعنی این همانند بودن و شبیه بودن، هم نمیتونه فرضیه کامل و بدون نقصی باشه، یعنی فقط میتونه مشروط به این باشه که شما دورانهای قبلی شکلی شخصیت رو به چه شکلی گذرونده باشید.
این فقط تو انتخاب من میگم این فرضیه رعایت کنیم بهتر است تا اون یکی فرضیه، اون فرضیه ناقصه. ما نگفتیم کسی با این فرضیه انتخاب کرد پس انتخابش 100% موفقه، این شرط لازمه، کافی نیستش که. فرضیه جور بودن اغلب رعایت نمیکنم، من دیدم بیشتر تأکیدشون به فرضیه همون نیاز مکمله.
جناب میثاق، اجازه بدید که یک بخشی رو که دوستان ما زحمت کشتن آماده کردن ببینیم و بعد بریم راجع به سن ازدواج، سن انتخاب و دوستان جوانمون بیشتر توضیح بدیم که احتمالاً اگر خانواده‌هایی هستن که دوستانی دارن که مبتلا شدن به این درد بی درمان، ببینن که باید چطور با این دوستان برخورد بکنن و چطور کمکشون بکنن. همراه شما بخشی رو می‌بینیم و برمیگردیم مبحث رو پی می‌گیریم. دوستان من نمیدونم که امروز در بین دوستان بیننده ما دوستان جوان هم حضور دارن یا خیر. انشاءالله که حضور داشته باشن، چون این مبحث در واقع در رابطه با این دوستان مطرح میشه. ولی اگر احتمالاً جای این دوستان در جمع شما خالیه، بزرگترها لطفاً شما صحبتها رو به این دوستان منتقل بکنید. راجع به ازدواج صحبت میکردیم، مسئولیت پذیری و اینکه چقدر دشواره که دوستان بخوان انتخاب بکنن شخصی رو که مناسبشون هست. حالا به این میزان سختگیری جناب میساق به نظر شما ضروری است و لازمه، یا اینکه ما یه مقدار با سختگیریامون رو تعدیل بکنیم، تسهیل بکنیم، برای اینکه به قول بعضی از دوستان میگن امر ازدواج یه مقدار تسهیل بشه که دوستان بتونن راحت تر احتمالاً ارتباط رو برقرار بکنه. شما واقعا نظرتون در این رابطه چیه؟
ببینید یه سخنی مولا علی داره، خیلی به این اعتقاد دارم و جالبه: لذت نیست آنچه بعدش رنج بی پایان است، و رنج نیست آنچه بعدش لذت بی پایان است. بله رنج داره اینطور ازدواج کردن، سخته. بریم دوره ببینیم. یادم یه بار داشتم مراحل تشویق و تنبیه و یه جا سخنرانی میکردم، 8 مرحله گفتم هست در مراحل تنبیه که این مراحل باید طی بشه، باید شدیدتر بشه. دیدم یکی همون لحظه داره لبخند میزنه، من کنجکاو شدم خلاف سنت و عرف، صحبتمو قطع کردم، پرسیدم چی شد خندیدی؟ گفتش که 8 مرحله بخوام بریم تا فرد رو تنبیه بکنیم یه کاری بدی کرده، یه چک بزن کارو خلاصه کن بره. گفتم همه 8 مرحله رو؟ گفتم یه چک رو نزنی. گفت چیب داره؟ گفتم عیبش اینه که الان کوچیک این چک رو میزنی، بعد این با پچ تو سرت رو میزنه. تازه این زدن فایده نداره، که هرچه چوبش میزنی به میشود، او به ضرب چوب فربه میشود و عواقب بدی داره. توی ازدواج هم همینطوریه، اگر ما آسون بگیریم، خیلی آسون همینطور ساده بریم ازدواج کنیم، ما سخت نگیر دیگه. آیا آسون گرفتن باعث ادامه این ازدواج خواهد بود و بعد طلاق در پی خواهد داشت؟ برای این رنجه، این سختیه. بریم کلاس ببینیم، بریم مشاوره، که آرزوی منه کاش تو مملکتمون واقعا قانونی بیاد که نذارن یه زوجی ازدواج کنن مگه دوره های ازدواج رو ببینن. دوره فقط آموزش نه، تنبیه به اینا بدن، کلاس ببینن، تربیت کنن جوانها رو برای ازدواج، بعد بگن که حالا آسون داری، حالا برید ازدواج بکنی. ممکنه بگی اینطوری که خیلی ها نمیتونن ازدواج کنن. خب اگه قراره که بدون قوانین همینطوری هر کاری رو همینطوری میشه کرد، همینطوری میشه رفت دانشگاه تقلب کرد نمره آورد، همینطوری میشه مثلا رفت رانندگی کرد بدون اینکه آموزش دیده باشیم، خب عواقبش چیه؟
اصلا لزوما همه نمیباید به نظر من ازدواج بکنن، فقط صرفا برای اینکه از عرف پیروی بکنن.
اگر واقعا احساس نیاز کرد، اگر واقعا شرایطی پیش اومده که یه شرایط لازم داره که حالا مشهد از خواهم کرد، اون وقت وقت ازدواجه. اگر این شرایط پیدا نکره، من معتقدم اعتقاد به حرف شما دارم، نباید ازدواج کنم.
حالا جناب میساق، یک مقوله که چون من خودم الان در رابطه باش به نوعی درگیر که نمیتونم بگم، یکی از دوستانی هست که من میشناسمشون و احتمالا یه سری از دوستان جوان ما هم دوچار این مشکل میشن. این دوستان رفتن وارد این مقوله شدن، این ارتباط رو به هر حال آغاز کردن، ولی حالا به دلایل احساس کردن که علاقمند نیستن به هم، یا یکی از طرفین علاقمندیش از دست داده نسبت به طرف دیگه. حالا به جهتی این که احساس میکنم بسیار خوب، چون اطرافیان ما میدونن، چون ما گفتیم که ما میخوایم شما رو عروسی دعوت بکنیم، چون اینا این ارتباط رو آغاز کردن، حالا به این جهت چند وقت دیگه هم عروسیشونه و میخوان ازدواج بکنن و دوستانم میخوان دعوت بکنن، آیا این به نظر شما معقوله؟ اگر احتمالاً احساس میکنن که یک مسیری رو رفتن تا اینجا غلط بوده، آیا بهتر نیست که از همینجا حداقل یه بخشی از این ضررها رو اگر هم متحمل شدن اینجا کاری بکنن که بیشتر ضرر متحمل نشن؟
قطعا همینطوریه. ببینین اینایی که به این دست دوچار میشن همون کسانی هستن که مرحله‌ای که ما گفتیم رو طی نکردن، یعنی دو دوره هویت، شاید شخصیت خودیاب داره این مرد که این احساس الان پیدا کرده، حالا احساسش عوض شده، شاید این فرد تعهداتش هنوز کامل نشده، شاید سن انتخاب نرسیده بوده، که نقصی بوده که اینطوری شده.
درسته.
برای همین میگم اگه آموزش میده، اگه این قانون میشد واقعا که همه دوره ببینن و این آمادگیشون رو کارشناسا تایید کنن و برن ازدواج کنن،
دقیقا.
تربیت بشن برای ازدواج، اینقدر این مشکلات پیش نمیاد. حالا این مشکل پیش اومده تو این وضعیت، بقیه همه فکر میکنن شیوه درست اینه که با سلام صلوات و با روبوسی و اینا حلش کن، بریم
ایشالله درست میشه.
با ایشالله ماشالله خدا خیرت داد به ما، همه چی با ایشالله ماشالله درست نمیشه، بعد خیرت، ایشالله بعد خیرت. نمیشه من بیخردی کنم، انشاءالله حل میشه. بنابراین تو اینطور موارد باید تدبیر کرد، اولا پیش مشاور ببینم ببینن راهی داره، چون آدم وسیله ایش خراب میشه که دور نمیندازه، میره کارشناسش درست کنه، اگه نتونست موقع اثبات میکنه میندازه دور، ببینه میتونه، اما اگه نتونست کاملا اشتباست، کاملا اشتباست.
آقا این رو دربایستی پدر مال در آورده، من فکر میکنم
که برای مردم چی بگیم؟
مردمی که شاید در طی هفته مثلا خیلی راجع به شما صحبت بکنن 10 دقیقه و خیلی در زندگی شما نقش داشته باشن در حد یک،
ببین مردم رو حساب بانکی چقدر تاثیر دارن، اگه تاثیر ندارن بذار برش کن اون خواد بگه، اون مردمی مهم من که در نقد زندگی من نقش دارن، یا در مادیات من نقش دارن، یا در طرز فکرم، استاد من مهمه، اون نباید ناراحت شه، همسر من مهمه، خانواده من مهمه، یه کسی رهگذر یه جای رد شد، نکنه اون بگه این بدبخته، بگه نگه، منو نیستم که دیگران میگوین، بعضی ها ترجیح میدهن بدبخت باشن دیگران آنها را خوشبخت بدانند، تا خوشبخت باشن دیگران آنها را بدبخت بدانند. زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد، خاطری چند واقع دست اگر شاد بس است. من اصلا اینطوری نیستم، اعتقاد دارم که من خوشبخت باشم، بذار همه بگن تو بدبختی، شما بگید، کار خود کن، فکر بیگانه مکن، ما تو راه خودمونو بریم. اینم باز مولا علی به ما یاد داد، آنقدر حق را گفتم که دوست برایم نماند، نمونه، دو تا چهار تا است. این ناراحت میشه بشه، قانون منطق معیار ماست، باید بشستیم به اون، خوشبختی هم تو اونه. خب تو این تو موارد میگن آبرومون میره، این درسته، پدر مادری برای اینکه آبروی اون پدر مثلا محبوب و مقبول اجتماعی نره، آبروی اون مادر نره، دقیقا باید اینطوری بگی فرزند عزیزم و جوان من که تازه میخوای شروع کنی زندگی رو، شروع کن عزیزم یه زندگی بدبخت رو که من آبروم نره، به من میگن پدری فداکار و مادری فداکار، میشه بدبخت بشی من آبروم نره؟ چون اگه تو بخوای طلاق بگیری من آبروم میره، این چه فداکاریه؟ اگر واقعا انتخابش غلط بوده، احساسش خاموش شده، من معتقدم آدم دوبار عاشق کسی نمیشه، وقتی خاموش شد تموم شد. یه بارم عرض میکردم که عواطف دو لایه داره، لایه احساس، این اعتقاد منه که لایه اینا که میگم اعتقاد منه، آخه بعضی رو نقل قول میکنم، بعضی رو من معتقدم، منبعش بگم کجاست. عواطف دو لایه داره، لایه احساس که در گذر زمان در مدت طولانی، گفتم عشق از مدتش بشناس نه از شدتش، رخ میده، شکل میگیره، در سایه شناخت شکل میگیره. مثلا احساس من از 20 شد 12. یه لایه بیرونی داره، لایه هیجانه، اون لایه هیجان لایه یه که الزاماً مطابق این احساس نیست، مثلا اون تحت تاثیر جو شرایط الانه، نه تحت تاثیر شرایط گذشته و آینده و اینا، این تحت تاثیر شرایط الان جوگیر شده، یک بار عاشق پیشه شده، بعد این تبه خاموش بشه میبینه احساس هم 12 است 10. جب هیجان رو ایجاد میکنه، فریب نخوریم، فکر نکنیم این هیجان همون احساسه. چطوری متوجه بشیم؟ وقتی شرایط تغییر کرده، در شرایط گوناگون باید احساس فرد رو دید، ببینیم این آدم فقط لب دریا احساسات رمانتیک داره کنار ساحل باش قدم میزنیم، یا این آدم به وقتی مثلا ساعت 5 بعد از ظهر گرسنه ایم، خسته ایم، دیر شده، تو کارش هم شکست خورده، تو اون حالت هم مهربونه و تو اون حالت هم ما رو دوست داره و لبخندی از عشق میزنه به ما، حالا خیلی پررنگ نیست ولی ما رو دوست داره. اون احساس با هیجان اشتباه نکنیم، هیجان ممکنه برعکس بشه، ممکنه تنفر بشه، تنفر نه دلخوری بشه، چون عشق با نفرت همخوان نیست، ولی عشق با دلخوری همخوان هست و میتونه به موازات هم باشه، میتونه آدم عاشق کسی باشه به شدت از اون دلخور شه و عصبانی بشه ازش، این اشتباه نکنیم، ولی احساس عوض نمیشه.
حالا من یه سوال خیلی سخت میخوام بکنم، خب. این سوال دوستان اتاق فرمان و پخش هم هست، دوستان سوالشون اینه که چطور میشه تفاوت بین عشق و عادت رو دونست؟ خیلی ها باور میکنن که یکی رو فراوان دوست دارن، ولی در واقع اگر شما تحلیل بکنید بر طبق همین معیارهایی که فرمودید، در واقع اصلا هیچ کدوم از این معیارهای عشق وجود نداره.
بله.
به نوعی فقط شاید طرف در کنار کسی اونقدر زندگی کرده که بهش عادت کرده. چطور میشه مرز این دوتا رو از هم تفکیک کرد؟
من البته من دو سه بار قبلا پاسخ دادم، یه بار دیگه میگم، خوبه که حقیقت‌ها رو باید مکرر گفت مثل قرآن. ببینید عشق در وصال و فراق شعله بره و وقتی نیستی از دلتنگیر عشق من شعله وره و میسوزم از دوریت. وقتی هستی در حضور نگاهت و نگاهت دلم برات تنگه. این عشق. اما عادت در فراق شعله ور، در وصال خونسا. من بسیاری دیدم که میگن چرا من میخوام جداشم احساس میکنم، میخوام جداشم یا قهر میکنه میگه احساس کنم نه دوستش داشتم حواسم نبوده نمیفهمیدم، وقتی میاد دوباره خاموش میشه. این عادته. پس در وصال خونسا خاموش، در فراق شعله ور. ولی عشق در وصال و فراق شعله وره، یعنی در وصال شوق دیدارش به تپش انداخته قلب او رو، و در دوری هم رنج دلتنگی به تپش انداخته و امید دیدار به تپش انداخته قلبش رو. اون عشق. فرق ایناست. خب فکر کنم این سوال که
انشاءالله اگر دوستان پاسخ نگرفتن بازم لطف بکنن که ما با جزئیات بیشتر از شما سوال بکنیم. ولی الان اجازه بدید یک سوال رو که فکر میکنم به مقوله سن مربوط میشه و بی ربط نیست اینجا عنوان بکنیم. اصلا جناب میساق، آیا سن خاصی وجود داره که آدم بتونه بگه، میدونم که یه مقدار بالا پایین داره، ولی در مجموع بتونیم بگیم این سن، سن نیست که انسان دیگه حالا هویت خودش رو باید پیدا کرده باشه اگر مراحل تبیین رو رفته باشه، و الان سن نیست که مشخصه های لازم رو برای اینکه یک انتخاب درست رو بکنه داره طرف.
بله. ببینین سازمان یونسکو تحقیق کرد کشورهای آسیایی من جمله ایران، و سن انتخاب رو درآورد که سالمترین سن انتخاب 24 سالگیه. حالا دلایلش چیه؟
پس پیش از اون نیست.
پیش از اون سن پر ریسکه. تحقیق دیگه رو من میدیدم که اغلب ازدواج های زیر 20 سال شکست خورده. اکثریتش شکست خورده. و خطر این هستش که چرا حالا شکست میخوره؟ خب برای اینکه به هویت نرسیده. 4 بلوغ باید رخ بده فرد به این سن انتخاب برسه. اولش که بلوغ جنسی است که تا 15 سال حد اکثر رخ میده، اون طبیعی یک بلوغ فیزیولوژیکی که رخ میده لاجرم و اکتسابی نیستش که اگر ما کمک نکنیم تلاش نکنیم جبریه.
خب این بچه اشتراک همه افراد در تمام
موجودات زنده هستن نه انسان. اما بلوغ بعدی دیگه اینا مخصوص انسانن. دومین بلوغ، بلوغ روانی است تا 20 سال رخ میده. بلوغ روانی همون هویت یافتگی است که من در وضعیت هویت رو گفتم. بلوغ روانی از کجا بفهمیم رسیده فرد؟ یعنی علامتاش چیه؟ هم هویت یافتگی، یعنی رشته تحصیلیش مشخص شده، ایدئولوژیش مشخصه. میگی ممکنه بگی شکل گرفته، نه، تو افتاده توی مسیر شکل گرفتن، یعنی از بلا تکلیفی در اومده، مثلا رفته شده دانشجو پزشکی، دیگه میدونه این پزشک خواهد شد
تا 20 سالگی فرموده.
آره تا 20 سالگی تعیین باید بشه، جاده‌ای که میخواد طی کنه تعیین شه. یعنی بلوغ روانی یعنی که بلا تکلیفی در اومده، بلا تکلیفی فکری، بلا تکلیفی تو انتخاب رشته، بلا تکلیفی تو انتخاب دوست، نظام شناختیش شروع شده مشخص شدن، تعیین شده در حقیقت چی کار میخواد بکنه. حالا اول راهه. پس بلوغ روانی دوستانش مشخصن، ایدئولوژی مشخصه، رشته شغلی، رشته دانشگاهی، تمام اینا مشخص شدن، این فرد رسیده بلوغ روانی. حالا کسی که نداره این علامت‌ها رو نرسیده، پس به بلوغ سوم هم نخواهد رسید. بلوغ سوم این تا 20 سال رخ میده، باید رخ بده، یعنی سالمش اینه. مثلا یه بچه 15 ساله که یا 16 ساله که نمیدونه که این چه رشته‌ای میخواد بره و اصلا اطلاعاتی در مورد آیندهش نداره، بلا تکلیف این حالا عاشقم بشه ببین چی میشه. از اون پسره میشه که 16 ساله بود عاشق شده بود، عاشق دختر دوم راهنمایی، گفتم چیه افت تحصیلی هم کرد، گفت میخوام ما با هم فرار کنیم بریم امریکا. گفتم عزیزم دهات که نیست که، شرط شروط داره، تو چجوری میخوای فرار کنی بری؟ اصلاً حتما زین کردم در. گفت نه مسخره نکنید. گفتم باشه من مسخره نمیکنم، ولی چجوری عزیزم، چجوری میخوای بری؟ میگفتش که ما یک بنده خدایی گفته که بیا من پول بیار اینقدر، من 1,000,000 تومن گرفته از ما که ما رو تو این ماشینایی که جنس میبرن خارج کشور ما رو جاسازی کنه و ما رو از مرز رد کنه. یکی 1,000,000 از اینا رفته بود از خونه برداشته بود و ببین چه خطراتی میافتن این چه کودکه. بعد معلوم شد، بررسی شد، اون فردم معتاد بود، از اینا فریب داده بود، اینا پول گرفته بود که جاسازی کنه، اینا رو هم مرز رد کنه. گفت میریم مثلا فلان کشور پناهنده میشیم، اونا خودشون ما رو میان میبرن اونجا، بعد اونجا ما با هم دیگه خیلی لیلی و مجنون قدم میزنیم تو خیابون‌های مدرن، اونجا قدم میزنیم به همین سادگی. خب این معلومه پر اشتباهه. البته بگم بعضی از سن 20 سالگی اینطوری فکر میکنن،
بعضی از 40 50 سالگی هم تو فکر میکنن.
یعنی تعهد هست کن تغییرش دیگه رو آسمونا، رو آسمونا سیر میکنن دیگه، رو ابرا هستن. بعد که سائقه و رعد و برق واقعیت های خشن اومد، میبینین ابرها رفت کنار و مغز میاد زمین، رو ابر دیگه میفته پایین. حالا بلوغ اجتماعی که سومین بلوغه که در حدود 24 سالگی رخ میده تو افراد، بلوغی است که این علامت رو باید داشته باشه. اگه داشت فقط به بلوغ اجتماعی رسیدی. آخه بعضیا میگن که تو هنوز بچه‌ای، پدر مادرها میگن تو نمیتونی انتخاب کنی، پس الان ازدواج نکن. مثلا پسر 23 ساله است یا 25 ساله است، یا به دختر میگن. خب اون بچه هم، اون فرزند هم میگه من بچه بودن یعنی چی؟ تعریفت از بزرگ چیه؟ تعریفت از بچه چیه؟ اینو والدین خوبه بدونن. اینا تعریف بزرگ شدنه که من دارم میگم. تعریف باید بکنیم. همینطور بگی تو بچه‌ای که این تحقیر اوست، که این درست نیست، بدون تکلیف چیه؟ یا بهش بگو چه جوری بزرگ میشی؟ این کار رو بکنی بزرگ خواهی شد. بعد یا والدینی که میگن که تو هنوز بزرگ نشدی، ما برات تصمیم میگیریم، تو نمیدونی. یا برادر بزرگه میگه من برات فکر میکنم. اونجا خواهم گفت مادر پدر عزیز، جوونی که به سن انتخاب نرسیده، به تشخیص قدرت انتخاب نرسیده، تو میخوای براش همسر انتخاب کنی؟ ازدواج دو قسمت داره، انتخاب موفق بعد نگهداری موفق. حالا من سوال میپرسم، کسی که انتخاب موفق رو بلد نیست، به قدرت انتخاب نرسیده، این به قدرت نگهداری رسیده؟ اگر تو براش انتخاب میکنی، تو باید براش نگهداری، تو باید براش همسرداری کنی قطعاً، چون بلد نیست که. اما اگه واقعا رسیده، بذار خودش نظر بده، بکشیم کنار تا اونجایی که ممکنه خودش. ما میدونیم تو مجلس خواستگاری میگن ادب این است که جوان ساکت باشه و اینا. این ادب من معتقدم این ناقصه، این درست نیست. جوان حرف بزنه با ایسه بزرگترا، حرف بزنه، این بی ادبی و گستاخی نیستش که. راجع مراسم و تشریفات اینا صحبت کنن بزرگا، ولی جوان باید جو شخصیت خودش با اون همسرش حرف بزنه. واقعا تا میتونه صحبت کنه، بیشتر از همه باید اون جوانها صحبت کنن تو اون جلسات. خب این این سن بلوغ سوم بلوغ اجتماعی بود که اولین علامتش مسئولیت پذیری است و استقلال. یعنی چی؟ کسی اومده خواستگاری یا کسی رفته خواستگاری، اولین سوالی که باید بپرسه اینه که تاریخچه مسئولیتاتو به من بگو. ببینیم از کودکی ها، نه که دو یه سال این مسئولیت پذیر شد، از کودکی.
خب تفاوت بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی اینه که بلوغ روانی در رابطه فرد با خودش مصداق پیدا میکنه، بلوغ اجتماعی در رابطه فرد با دیگران.
در بلوغ روانی فرد آدمی متعهد است، ولی هنوز مسئولیت اجتماعی رو نمیشناسد، هنوز نمیدونه در رابطه با جامعه، هنوز جامعه رو نمیشناسه اصلا. در بلوغ اجتماعی خود و خودش شناخته، حالا جامعه رو میشناسه و مسئولیتش در قبال محیط زندگیش مشخص میشه. پس تاریخچه مسئولیت این فرد از کودکی ببینیم چه جوریه. مادری که به عنوان تعریف میاد میگه دختر من دست به سیاه‌سفید نزده، داره تعریف میکنه، داره تحقیر میکنه. پس این عروسک کمد بوده، بذار فهمم کمد بمونه. این بعد وارد زندگی بشه مسئولیت‌ها. میدونم اینو میگن که یعنی از دختر من به عنوان کلفت استفاده نکن، ولی با این اصلاحیه خرابکاری نکنیم. تاریخچه مسئولیت‌ها رو اصلا بپرسیم. این اولین علامت بلوغ اجتماعی که مسئولیت پذیر هست تو خونشه، یا این اون عشقهای ابلهانه است که تعهد و تمایل بود. یعنی چی؟ تو وقتی دوست داره، علاقه داره، تمایل داره، متعهده به اون. علاقه که کم شد، دلش رو زد، تمام شد. یعنی این تعهد او نه به عنوان به خاطر شخصیتشه، از شخصیت او در نیومد این روح تعهد، از علاقه به اونه. خب چون علاقه داره به اون، به اون متعهده، علاقهش رو می‌نازه دور.
حالا اینجا در مورد نقش خانم ها من میخوام سوال بکنم، که دیدم که گاهی اوقات خط میکنن مفاهیم رو با هم. مسئولیت پذیری سر جای خودش. بعضی از خانم ها در واقع شاید بتونیم بگیم با نقش خودشون، با عنوان نقش تعریف شده یک زن، من در اجتماع خودمون دارم میگم، گاهی مشکل دارن. یعنی این که صرفا مسئولیت یک زن اینه که پخت و پز بکنه، بچه بزرگ بکنه و خانه‌داری بکنه. گاهی زمانی که به مسئولیت پذیری اشاره میکنن، به این نقش در واقع به نوعی در رابطه با این نقش سوال دارن. نقطه ابهامشون اینه، ممکنه شخص بسیار مسئولیت پذیر باشه، دانشجوی خوبی باشه، پزشک خوبی باشه، احتمالاً بسیاری از کارهای اجتماعی تو روابط اجتماعی دارن میگم و در رابطه با دیگران بسیار خوب از عهده اینها بر بیاد، اما توی این بخش قضايا یه مقدار نقص و ضعف داشته باشه.
خب ببینید، اگر کسی مسئولیت، اگر رفتیم تاریخ مسئولیت رو بررسی کردیم، اول ببینیم مسئولیت فردی این فرد چگونه است. کسی که لحاظ فردی اصلا مسئولیت پذیر نیست، امورش و کتاباش یکی دیگه جمع میکنه، لباسش یکی دیگه اتو میکنه، همه کاراش کسی دیگری باید انجام بده، ولی تو جامعه مسئولیت پذیر اینطور آدم ها درو هستن و نقاب دارن. اتفاقا این رو من کلاهبرداری میدونم. اگر من میخوام روانشناس خوب باشم، اول باید اینم تو خونم روانشناسی هستم که بیرون انقدر خوب صحبت بخوام بکنم، تو خونم اینطوری هستم. اگه تو خونم انفور باشم، بیرون ادا در بیارم میشه کلاهبرداری. اگر کسی رو میخوای بشناسیم، توی نسبت خانواده‌اش، تو پس پرده، در پنهان، باید اونو در بیاریم که چگونه است.
خب ما در تو شما که الحمدلله میدونیم رابطه بسیار خوبی وجود داره، خدا شکر.
امیدوارم ان شاء الله.
ولی در بعضی موارد بله، بعضیا خیلی خوب صحبت میکنن و افراد اشکالشون همینه که پس چطور اینا خودشون تو زندگی شخصی خودشون اینقدر واموندن در واقع.
راه در دلها نیابد چون بود گفتار کج. یعنی آدم از بخواد نه آدم بخواد ادا در بیاره، دلها تاثیر نخواهد کرد. بنابراین آدم ها رو مسئولیت اجتماعیشون صرفا نشناسیم. مسئولیت اجتماعی یه نقابه، ولی باید باشه ها. آخه بعضی میگیم به بند خدای گفتیم مسئولیت اجتماعی، فکر کردیم یعنی نه، به بند خدای گفتن که تو نماز میخونی دروغ میگی، درست نیست نماز تا. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفت باش دیگه این بعد نماز نکن. خب چرا خوبه رو ترک میکنی؟ بدل رو بذار کنار. حالا میگیم مسئولیت اجتماعی بدون مسئولیت فردی و شخصی در پنهان میشه کلاهبرداری، میشه نقاب، میشه دورویی، فریب مردم. نه به معنی که این بده، دوتا کنار هم خوبه، اون زیربناست، همون تعهد.
جناب میثاق، ما 4 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، شما بخش بلوغ سوم رو هنوز بهش نپرداختین، یعنی در واقع چهارمی رو.
آها،
چون بلوغ جسمی رو که فرمودین که در مورد همه مشترکه،
ناقص بگم دیگه، یعنی این بحث هم میخوام ببندم امروز، بعد برم سراغ بحث های دیگه جلسه بعد. خب ببینید، بلوغ اجتماعی اولیش مسئولیت پذیری بود که از مسئولیت فردی باید پیدا کنیم در فرد چگونه بوده، مسئولیت پذیریش چگونه بوده در تو مسئله شخصی خودش، بعد مسئولیت اجتماعی شد. خب بعد دومین علامت بلوغ اجتماعی شناخت ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جامعه است. بدون اعتیاد چیه؟
پس ما وجود بلوغ اجتماعی الان اول مشخصه بلوغ اجتماعی رو فهمیدیم، حالا دومیش
مسئولیت پذیری بود.
درست.
و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها بود بدون تو جامعه چیه؟ آدم ساده لوح، آدم خیلی خیلی نادونی نباشه که بره زود سرش کلا بذارن و فریبش بدن. یعنی گرگ بارون دیده است ولی پاکه. خدایا به من تقوای ستیز بیاموز نه تقوای گریز. بعضی والده میگن نمیتونیم بذاریم تنها بره بیرون، نره بیرون. خب این که تقوای ستیز یاد نمیگیره، جامعه رو نمیشناسه، بزرگ شده ولی بچه ویترین، گلخونه است، به بادی پروبالش میریزه، در حالی که گل گلستان گل طوفان دیده است و پایدار و خوش عطر خواهد بود. گل گلستان باید تربیت بکنیم. اینا ارزش‌ها و ضد ارزش‌های جامعه رو میشناسن. وقتی بلوغ اجتماعی رسیده باشن اینا رو باید بدونن. قشنگ همه چی رو میشناسن.
سادگی امتیاز محسوب نمیشه.
بله؟
ما خیلی وقتا میگیم طرف خیلی ساده است.
سادگی با ساده لوحی فرق دارد. سادگی یعنی درویش بودن، یعنی کف دست بودن، یا آنچه هستی بنمایی، آنچه مینمایی باش. ساده لوحی یعنی نادونی، یعنی حماقت، یعنی پر اشتباه بودن، یعنی همه رو همه تو همینطور خوب دیدن، نه بدبین نه خوشبین واقع بین. ساده لوح خوشبینه، ممکنه که خوشبینی خوبه، نه باید واقع بین بود، بعد واقع بینی به خوشبینی خواهیم رسید. خب دومیش ارزش‌ها رو درک کرد. سوم قوانین اجتماع و جامعه رو بشناسه. این آدمی که میخواد ازدواج کنه رانندگی میدونه؟ میتونه خونه قولنامه کنه؟ میتونه چک و سفته بخواد پاس کنه؟ اصلا آشنا است با حقوق و قوانین حقوق مقداری که به عنوان یه شهروند؟ این آدمی که هنوز مامانش باید سال آخر دانشگاه بره براش انتخاب واحد کنه، هنوز مامانش باید این کارهای ساده‌ای که جوان 20 سال بعد انجام بده اون داره انجام میده، این نرسیده بلوغ اجتماعی. برای این زن میخوای بگیری؟ گفتم اگر پدر مادر دارن انتخاب میکنن، پس پدر مادر باید همسرداری کنن. پس خودمون داریم فرید میدیم برای کودکی، برای کودکی گرفتیم با هم خاله بازی کنن. اون زندگی نیست، خاله بازیه و زیادم از این خاله بازی ها درد سرم هست. مشکلی پیش میاد، دو تا خانواده میان حل بکنن، در حالی که باید حل مسئله خودشون بکنن. خونه بین این زوج حریم خصوصیه دیگه، نباید اماکن عمومی بشه. این زمین میزنه مامانش، اون زمین میزنه مامانش، باباش، همه دارن. خانه‌ای که دو کت بانوس، خاک از پات آزانوس. این سومین علامت بلوغ اجتماعی. چهارم گفتم استقلال، در حد شروعی استقلالی باید داشته باشه، استقلال اقتصادی، استقلال فکری، استقلال عاطفی. و چون عجب هم دارم بگم بعضیش جا میمونه، بگذرم از این چهارمین بلوغ رو بگم فقط گذرا، که یه دقیقه فرصت داریم بکنم
حدود بله یک دقیقه.
بلوغ عاطفی، در بلوغ عاطفی فرد سلیقه عاطفیش پیدا میشه. یعنی چی؟ مثلا ممکنه 20 سالش بوده گفته من از همسری با این قد و هیکل، با این اخلاق اینا خوشم میاد. این تغییر میکنه سلیقه. تحقیق شده تا سن 24 سالگی دیگه در میاد، 24-25 در میاد، تعیین میشه. حالا کسی که 20 سالگی بر اساس سلیقه ناپایداری که معلوم نیست بخواد عوض بشه انتخاب کرد، میبینیم همین فرد بعد عوض شد. موردی پیش اومد که 18 سالش بود دختره، پسر 20 سالش بود، گفتم که تا 24 سالگی بلوغ عاطفی میرسی، گفت نه دو سال بعد منم، گفتم ببین هنوز دوستش دارم، گفتم خدا رو شکر ان شاءالله که بمونه. من نگفتم حتما هست میشه، ولی معلوم نیست. یه سال بعد اومد گفت خاموش شده احساسم، اصلا من چنین کسی رو نمیخواستم. گفتم درسی که با مهر از آموزگار نگیری با قهر از روزگار میگیری. قصه همینه. از ما باید این درسایی که میگیریم از کارشناس حقیقت‌های زندگی هستن، نمیتونیم دلمون عمل بکنیم. بعد سن 24 سالگی که فرد به بلوغ عاطفی رسید، چهار بلوغ پیدا کرده، حالا پدر مادر بشینن تماشا کنن فقط، که جوان بره بگه مادر پدر این فرد من انتخاب کردم، انتخاب کردم، شما نظراتونو بگی، رو نظر شما فکر میکنم، من تصمیم میگیرم، نه توی مامان نه توی بابا، من. اگر جوان به قدرت تصمیم گیری نرسیده، خطاستون، اشتباه اون ازدواج و این خیانت به اون فردی که داریم انتخاب میکنیم.
سپاسگزار شما. انشاءالله که این مبحث رو ادامه خواهیم داد در جلسات بعد. با آرزوی بهترین ها برای شما همراه جناب میثاق و شما عزیزان خداحافظی میکنم.